بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على وصيه علي أمير المؤمنين. اللهم وصل على حبيبتك فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، وصل على ابني المرتضى وفتي المصطفى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين زين العابدين. اللهم وصل على محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي والحسن العسكري والإمام القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين، سيما قائدنا قائد الثورة الإسلامية. عباد الله، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، ثانيا أوصيكم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، بتقوى الله، بتقوى الله. الله الله في التقوى. اگر دنیا میخوایم تقوا داشته باشیم، اگر خوشی برزخ میخوایم تقوا داشته باشیم، اگر امنیت روز قیامت میخوایم تقوا داشته باشیم، اگر بهشت برین میخوایم تقوا داشته باشیم، اگر لقاء الله وصول الى الله قرب الى الله رو میخواییم، راهش تقواست. فرمود در قرآن مجید اتقوا الله لعلكم تفلحون. شیطان دامهاشو گسترانده همه جا. زمان قدیم اگر میخواست کسی مثال بزنه سخت بود برای شنوندگان، هضمش مشکل بود، ولی امروز دیگه با پیشرفت این علوم که تا حدی علوم پیشرفت کرده، علم، اون علمی که بشر قرار دریافت بکنه اگر 27 قسمت باشه تا زمان ظهور امام مهدی به 2/27 میرسه. تازه 25/27 علم بعد از ظهوره. تمام این پیشرفت ها اینا همه جزء اون 2/27 هنوز به جایی نرسیدیم. یه دانشمندی گفتند که معلومات بشر نسبت به مجهولات چقدره؟ دستشو کرد زیر ماسه های کنار دریا، یه مشت ماسه برداشت، گفت میتونم اینطور مثال بزنم، معلومات بشر به اندازه این یک کف ماسه هست، مجهولات بشر به اندازه کل کره زمین. درصد که بخواد بگیره انسان. بو علی سینا، اون دانشمند نامی و افتخار جهان و بشریت، نه تنها افتخار شرق، افتخار اسلام، افتخار تشیع، که افتخار بشریت، حتی در برابر فرشتگان که ما انسان‌ها شخصیت‌های اینچنینی داریم، در ردیف اون شخصیت‌های باعث افتخار یکی بو ابی سیناست. در علوم مختلف چرا من مدح و تمجید کنم؟ هر چه بگم کم گفتم. وقتی که بهمنیار ازش پرسید که استاد شما چقدر عالم شدی، گفت من فهمیدم که هیچی نفهمیدم. من در اثر تحقیق به جایی رسیدم میدانم که هیچ نمیدانم. هرچه انسان عالمتر بشه بیشتر میفهمه که چیزی نمیدونه. تشبیه کردن، میگن درجات علم رو اگر 3 درجه حساب بکنی، آدم به اون درجه اول، به اون شبر اول که میرسه تکبره، متکبر میشه. حالا چه دانش آموز باشه، چه دانشجو باشه، چه طلبه باشه، چه حالا مدرس حوزه باشه یا استاد دانشگاه باشه، دبیر و معلم، فرقی نمی کنه. و چه در رشته های یدی و فیزیکی و تجربی و اینها غیر تئوری، اون کسانی که خودشون هنوز در مراحل اولیه هستن نسبت به اون مراحل خیلی بالا متکبر میشن. جواب سلام نمیده، آقاست که اعتنا نمی کنه، متخصصه، حالا در رشته های دانشگاهی یا حوزوی. اگر کسی دانشمندی متکبر بود خودش بفهمه هنوز تو وجب اوله. اگر به اون شبر دوم و وجب دوم برسه تواضع، متواضع میشه، فروتن میشه، کوچکی میکنه، پیش اون استادتر از خودش کرنش میکنه، یه چیزایی یاد گرفته، لذت علم رو چشیده، میخواد بیشتر یاد بگیره. اما وقتی که انسان به اون وجب سوم وارد شد، اونجا یعلم و ان لا یعلم، میداند که هیچ نمیداند. 4 بیت هست که خیلی سریع عرض بکنم. میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. میدونه، خودش هم خبر داره که میدونه هر چیزی رو، هر علمی رو. خب این آدم شریفی، شرافتش بر آفاقه. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. اینم مثبته، اینم خیلی خوبه. افرادی که چیزی نمیدونن خودشون هم خبر دارن که چیزی نمیدونن، میرن دنبال یاد گرفتنش در هر رشته ای. آقا خیلی چیزا رو ماها نمیتونیم، متوجه باشیم که نمیدونیم، بریم یاد بگیریم. حتی در احکام شرعی همه مراجع تقلید میفرمایند اون چیزایی که انسان تو زندگیش احکامی که بهش نیاز داره واجبه که بره یاد بگیره. الفقه ثم المتجر. عزیز من، تو میخوای بری تجارت خونه، اول باید فقه بدونی، اول باید احکام معاملات رو یاد بگیری که مبتلا به ربا نشی، مبتلا به گناه نشی. بعد از عمری نیای پیش یه عالم بپرسی آقا این معاملات من چطوره، بگن خیلیاش خرابه یا بعضیاش خرابه. الفقه ثم المتجر. تو تمام کارها میخوای رانندگی بکنی، اول باید آموزش ببینی. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. باریکلا. اما گروه سوم و چهارم، وای آن کس که بداند و نداند که بداند. بافله میدونه، بلده، اما خودش خبر نداره. میگه بیدارش نمایید که در خواب نماند، یا یه جوری دیگه نقل میکنه که خفته نماند. مثلا آقا پسر شما، دختر شما، همکار شما یه چیزی رو بلده، خودش خبر نداره، میترسه. آقا تو بلدی؟ بیدارش کن، مطلعش کن، بهش آگاهی بده به این که خودش میدانه. امام رحمت الله علیه اومدن تو بهشت زهرا، وقتی که از پاریس برگشتن، تو اون 10 روز، روز اول دهه فجر سخنرانی کردن. یه جمله این طوری فرمودن: ما مملکتمون رو خودمون میخواییم اداره بکنیم. بعد خطاب کردن: آقای ارتش بود، تو نمیخوای آقا باشی؟ آقای سپه بود، تو نمیخوای آقا باشی؟ خیلی مردم، حتی مرحوم آقای طالقانی با اون عظمتش، خود ایشون یک روزی فرمودن تو خطبه های نماز جمعه که من نگران میشم گاهی میرم پیش این بزرگ، این عالم، این عبد صالح خدا، میرم قم روحیه میگیرم برمیگردم تهران. اون وقتی که امام قم تشریف داشتن، مردم باورشون نمیشد که شاه بره مملکت رو ایران بدون شاه ایرانی ها میتونن اداره بکنن، ارتش بدون شاه، کشور بدون شاه. ولی امام فرمود من به پشتیبانی شما ملت دولت تعیین میکنم. یعنی به ملت گفت شما بلدید کشورتون رو اداره بکنید، چرا وابسته شدید؟ جمله چهارم: آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. وای به حال این گروه چهارم. خدا کنه ما جز این گروه چهارم نباشیم، که شاید هم باشیم. آقا نمیدونه، خودش هم خبر نداره که نمیدونه، فکر میکنه همه چی بلده. تو هر رشته علمی چیزی بلد نیست ها، فکر میکنه علامه دهره. یه چند کلمه الفبایی از بعضی از علوم یاد گرفته، فکر میکنه اون علم همش همینه. نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب بمونه، نمیره دنبال دانشمندا، فکر میکنه خودش دانشمنده، یه همیشه جاهل میمونه. جهل مرکب یعنی یک جهل به حقیقت، به وقایع، به واقعیات، یکی هم جهل به این جاهل بودن خودش. خدایا همه ما را جزو علماء عاملین قرار بده. یک نکته در پایان این خطبه دوم من عرض بکنم و دیگه دعاتون بکنم. آیین عزیز، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر الی آخر آیه. خداوند تو قرآن مؤمنین راستین رو که ازشون راضی هست این گونه توصیف می‌فرماید. خداوند می‌فرماید این مؤمنین کسانی هستند که اگر ما بهشون یه قدرتی دادیم، یه امکاناتی دادیم، اول کاری که می‌کنن اقام الصلاه، نماز رو برپا می‌دارن، حالا زکات میدن، امر معروف می‌کنن، نهی از منکر می‌کنن، بقیه کارهای خوب بعد از نماز. اقام الصلاه، آقای عزیز، اگه یه قدرتی، یه مکنتی، یه سر و سامانی گرفتی، شکرانش اینه که نماز رو برپا بداری. اگه تو یه پاساجی دکانی داری، اگر تو خونت به یک فسقی رسیدی، نماز، 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 اقام الصلاه. این مسجد و این بیمارستان و این تشکیلات که جمهوری اسلامی راه انداخته تو این کشور، اینا چیه؟ اینا یه مکنته، یعنی یه امکاناته. این امکانات رو خدا در اختیار شما مؤمنین قرار داده. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر نعمت رو به جا بیاری نعمتت افزون میشه. خدا میفرماید من نعمتم رو بیشتر. کفران بکنی خدا میفرماید عذاب من شدید. شکر این امکانات اولش اقامه نمازه. آقایون میدونید فلسفه این دفتر رهبری، نمایندگی رهبری در اینجا و این امام جمعگی و این تشکیلات چیه؟ فلسفه همه اینها اقامه نماز. اگر ما هیچ کار دیگه ای نتونیم بکنیم جز نماز خوندن، وظیفمون اینه نماز بخونیم. اما اگر همه کارهامون نمرش 20 بود، تو نمازمون لنگیدیم، اون 20 به درد هیچی نمیخوره، هیچ ارزشی نداره. نماز میگه آقا نماز یه مقداری طول کشیده. آقا چرا بعد از اذان یک ربع صبر میکنید بلا فاصله نماز نمیخونید؟ آقا خانم شما اول اذان تشفردید. این مؤمنینی که صدای اذان رو میشنوند، تو بیمارستانن، تو داروخونن، تو همسایگی این بر اون بر هستن، یا تو تاکسیان دارن رد میشن، صدای اذان رو میشنوند تا بیان پیاده بشن، تا بخوان وضو بگیرن بیان، یک رو طول میکشید. همه جا همه مساجد اینطوره. شما مکه و مدینه هم برین همینطوره. اذان ظهر که شروع میشه یک رو 20 دقیقه بعدش نماز شروع میکنن. نماز ما نمیخوایم نماز بخونیم، ما میخوایم نماز رو اقامه کنیم، نماز برپا بشه. یه نفر به امام جماعت اقتدا بکنه چقدر ثواب داره؟ دو نفر تا 10 نفر میفرماین اگر از 10 نفر تجاوز کنن بیشتر بشن، همه فرشتگان و جن و انس جمع بشن و تمام درختان قلم بشه و تمام دریاها مرکب بشه، ثواب یک رکعت نماز جماعتی که بیش از 10 نفر شرکت بکنن اونا نمیتونن بنویسن. حالا چرا من صبر نکنم که حتی اول 10 نفر جمع بشن و هرچی پیشتر بهتر؟ نماز. دشمنان اهل البیت خطبه های نماز جمعه شون رو در صدر اسلام بنی امیه بنی العباس اونقدر طول میدادن و نمازشون رو به قول ما مشهدی ها کلاغ‌تر کردن. یعنی چه کلاغ‌تر؟ تو احادیث هست مثل کلاغ نوک به زمین میذاشتن، میزدن سبحان 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 الله اکبر، سب 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 الله اکبر. چه نمازیه که پیغمبر فرمود اگر کسی این طوری از دنیا بره، نمازش اینجوری باشه بمیره، اون از امت من نیست. نماز. آقایون عزیز، مرحوم آیت الله سید بزرگوار آقای بربعی این 4 دیواری مسجد رو، یه مسجد کوچکی رو شروع کرد به ساختن. اون روز گفتم با پول کشاورزی و سبزی‌کاری و کمک خورده ریزه، پول خورده با اسکناسای ریز از مردم، خیرین مؤمنین تو امارات، تو کویت، تو ایران، جاهای دیگه از مؤمنین پول جمع کردن، مسجد رو شروع کردن به ساختن. یه چند سال این سید خدا اینجا اقامه نماز کرد. ایشون تشریف بردن، جناب آقای مروی، عاشق محمود مروی حکیم اومدن، یه چند سالی هم ایشون اقامه نماز کردن. کلکل ایام ندابلها بیمن نماز ایشون تشریف بردن. یه چند سالی حضرت آقای اکبریان تشریف بردن، ایشون هم اقامه نماز کردن. همه اون خدمات، کمک به فقرا، ایتام، درس‌های قرآنی، مناسک حج، همه اونها زیر چتر نمازه. چند سال آقای اکبریان اینجا تشریف داشتن، ایشون هم انجام وظیفه کردند و رفتند، باقیات و صالحات از خودشون باقی گذاشتن. بعد حضرت آقای شاه چراغی، این سید بزرگوار هم چندین سال، نمیتونم 7-8 سال، 10 سال، چقدر ایشون هم اینجا بودن، خدماتی رو ارائه دادن و مهمترین مسئله اقامه نماز. بعد از ایشون سید بزرگوار، این فرزند زهرای اطهر جناب آقای مدنی ایشون هم 5 سال 6 سال اینجا اقامه نماز کرد. اطاعت امر خدا در این آیه شریفه اقام الصلاه حدود 5-6 ماه از رفتن حاجای مدنی خب گذشته بود، اقامه ندادند. نماینده جدید همینطور مونده و اقامه داده نشده. اما این نماز رو چی برپا داشت اینجا تو این 5-6 ماه؟ این شیخ بزرگوار 6 سال اینجا زحمت کشیده، در کنار حضرت آیت الله مدنی زحمت کشیده. حالا قبلا معمم نبوده اما تحصیل کرده حوزه، سطح رو خونده، تا بحث خارج رسیده، طلبه فاضل خیلی داریم، فضلا تو قم خودشلواری هستن. ایشون آموزش پرورش خدمت کردن اینجا، معاونت فرهنگی بودن که 2 سال اخیر معمم شدن، امام جمعه موقت بودن و بعد هم تو این 5-6 ماه اقامه نماز کردن. حالا ایشون دارن میرن، روز سه‌شنبه ایشون عازمه، بعد از 6 سال کار رو تحویل دادم. اما بنده خودم خدمت شما عرض بکنم، من هم وکالت دارم از حضرت آیت الله امام خامنه ای، هم از حضرت آیت الله امام سیستانی، هم از حضرت آیت الله مکارم شیرازی وکالت شرعی دارم، نمایندگی دارم از طرف هر سه بزرگوار. اما اون نماینده آقا که قرار بیاد منتظرش این ویزاشو بدن. اگر بهشون اقامه ندادن من تونستم اقامه بگیرم، من در خدمت شما هستم. اگر به من اقامه ندادن بهشون دادن، ایشون تشریف بیارن، من این علم را تحویل ایشون میدم که این مسجد اقامه نماز بشه. و به هر حال تلک الایام نداولها بین الناس، من در خدمت شما هستم تا وقتی که خدا بخواهد، 3 ماه کمتر بیشتر هر چه مشیت الهی باشه. اما من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. امروز یه مقدار ضرورت داشت طول بکشه، نکته آخر رو بگم. ما تقدیر میکنیم از این روحانی جوانی که 6 سال تو این کشور بی ریا و خاضعانه و خالصانه خودش و زن و بچهش زحمت کشیدن و انسانی که بره خارج کشور و تنها باشه و حالا تا حدی غریب باشه احساس میکنه زندگی خارج کشور چه مشقتهایی داره. من هر چه به ایشون گفتم، حاجا ما میخواییم از شما تقدیر بکنیم، درسته انجام وظیفه کردم، یه نامه ای من نوشتم خطاب به دفتر رهبری و از ایشون هم تقدیر کردم، گفتم آقا یه کادوی میخواییم بهتون بدیم. ایشون هیچی قبول نکرد، یه قرآن بغلی به ظاهر کوچک، قرآن بزرگه، ایشون فرمودن اگر میخوای همینو بنویس یادگاری من ببرم. منم یه قرآن چیزی نوشتم، هدیه از طرف مسجد و از طرف شما مردم عزیز به ایشون تقدیم کردم. بعد از نماز جمعه و قبل از نماز عصر ایشون یه چند دقیقه اینجا تشریف میارن، 2-3 دقیقه یه صحبت خداحافظی دارن. روز سه‌شنبه هم عازم هستن. حالا این ایشونو، اینم لطف شما عزیزان. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدایا همه ما را ببخش و بیامرز، قلم عفوت رو بر جرائم اعمال ما بکش، تا ما رو نیامرزیده ای از دنیا مبر، قلب مطهر امام زمانمون رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما، سایه بلند پایه رهبر عزیز انقلاب اسلامی بر سر همه ما تا ظهور امام زمان مستدام بدار. خدایا مریض هامون شفای عاجل کرامت بفرما، اموات خصوصا پدر و مادر من که امروز اولین سالگرد درگذشت والده منه، خدایا همه اموات این جمع خصوصا اموات این حقیر سراپا تفسیر را قریب رحمت بفرما. روح و بشارتی از این مجلس و از این نماز جمعه به روح همه اموات شهیدان علمای درگذشته نثار بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.